19 ایول از و استودیوی مرکزی رادیو زودی نگوه می اندازیم با خبرهای تاجیکستان و جهان. شالدوی خوجا هستم. سلام. سرخطی بعضی از موضوع ها. منطقه دروز هنوز هم با تهدید سیل و بارون واجه است، ولی کارهای برقرار سازی با سرعت ادامه دارد. دادگاه عالی اقتصادی بحث اداره انداز و شرکت های موبیلی را به نفع دولت حل کرد.
اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کساسیونی هم مراجعه کردن و مرحله سودی مرحله کساسیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد.
و بعد اشغال مفصل از طرف ارتش عراق، اهل اویله جنگجویانی به نام دولت اسلامی از بازگشت به خانه هایشان خوف دارند.
در اردوگاه برتلا اویله های جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خیش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند.
بعد از ظهر امروز در دادگاه عالی تاجیکستان نخستین مرافعه 10 کارمند بازداشت‌شده اجنسی ضد فساد آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها سه کارمند خدمات گمرک و دو ستون کل نیز نشستند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد بازداشت شدند. نزدیکان بازداشت‌شده‌ها و همچنین روزنامه‌نگاران برای مشاهده نزدیک جریان مرافعه به تالار راه نیافتند. شیر محمدی شویون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول زمین نشست خبری گفته بود که مرافعه دادگاهی آنها پشت درهای بسته برگزار می شود. مرکزی آب و هوا سنجی تاجیکستان هشدار می دهد که تا آخر ماه ایول بنابر گرمی هوا خطر بلند شدن سطح آب دریای پنج وجود دارد. اینم در حالی است که در دو دهه اصل ضرر دیده نویه درواز حالا کارهای برقرار سازی در جریان است. همکاران ما امروز از دهه های آفت زده نویه درواز برگشتند و این است گزارش آنها.
کوچه های خالی، مال و اشیای به هر گوشه انداخته، منزل های خراب گشته، ساکنان دهه خوستوی درواز را به یاد روزهای مدهش میبرد که تصور وقوع آن را نداشتند. سیل بزرگی از جانب افغانستان با شور به رودخانه پنج ریخت و مجرای دریا را برای چند ساعت بست. این ساعت ها کافی بود که 22 منزل دهه خوستو را با سرعت غیر منتظره با همه مال و اشیا، زراعت و کشتارش زیر آب برد. آن روز ساکنان دهه خوستو که بلندی آب رودخانه در داخل دهه را تا 5 متر و از سطح دریا تا 30 متر تصویر میکنند به کوه پناه بردند. چند ساعت بعد مجرای دریا سنگهای سد را باز کرد و آب پایین آمد، اما منزل ساکنان خوستو را به کام خود برده بود.
اول میدان اومد از لاتو گذشت خیلی دوستان هیچ گپ نیست که همون ضربه دوم شد یک بار بالای همون دنبه گذشت دیگه همه گرفتن فقط دیگه مون.
این حادثه روز 8 ایول ساعت‌های 3 بعد از ظهر اتفاق افتاد. تقریبا 4 ساعت بعد در 25 کیلومتر بالاتر از دهه خوستو سیل دیگری از جانب افغانستان راهی رودخانه پنج را بست و 5 منزل ساکنان دهه شیرگوود درواز را زیر آب کرد.
اینجا خیریت که توی بودارم قشلو توی ده همه گده که توی ده ده من خم بیدم اومدم که وجه آب خنکی بای بدن نرسی فتم توبای چی خنکی باشه تیز داوید من یه نگه کردم که آب دیدم بر اومدم بالا سر کردم گفتم آب همه خونه را گرفت خای همه خلق های توی بر اومدم خم بیدم اینجا داویدم.
ساکنان زیان دیده دهه شیرگوود را در کنار دهه زیر خیمه ها کوچ دادند. آفت زده های دهه خوستو را در بنای مکتبی دهه جایگیر کردند. سیل در منطقه شیرگوود راه ماشینگرد دوشنبه خاروق را خراب کرد و ارتباط زمینی دهات پایانوب درواز را با مرکز ناحیه به هم زد.
در پی این سیل خزی 400 متر راه تا که تا دهه شیرگوود می برد زیر آب مانده است و امروز وزارت نقلیات کشور با کمک شرکت چاینا رود چینی در حال برقرار سازی راه هستند و از روی حسابات پیشکی برای ترمیم این راه 12 میلیون سومانی ضرور بوده است.
این گزارش اولین از سفر کوری زرنگیز نوروشو و براد یوسفی به نویه درواز بود. روزای آینده از زندگی سکنان این نویه و رفی عاقبت های افت طبیعی مطالب دیگر پیشنهاد شما می شود. رادیو آزادی رو پیگیری کنید. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در بحث شرکت موبیلی اتصال با کمیته اندازه کشور نقطه گذاشته است. سال گذشته مقامات اندازه تاجیکستان در پی یک سنجش شرکت اتصال را به پرداخت نکردن انداز متهم کرده میلیون ها دلار جریمه بست. اما مسئولین شرکت در جواب گفتند که این طلب اتصال را تحت فشار شدید مالیوی قرار میدهد. ضمناً از این پیشتر دو شرکت دیگری موبیلی بیلاین و میگافون نیز با کمیته اندازه وارد بحث دادگاهی گشته مغلوب شده بودند. محمد وفوری زوزاده موضوع را ادامه می‌دهد.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که بحث شرکت موبیلی تیسل با کمیته انداز و نفع اخیری انجام یافته است. ضمن نشست خبری گفته شد که شرکت تیسل از حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت تجدید نظر بردند.
دعوا در دایره طلبات قانون بررسی کرده شد. فکرم مرحله کساتی بیان نوروزی که بیان کرده سودی اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کساتیونی هم مراجعه کردن و مرحله کساتیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد.
شرکت موبیلی تلیا سونیرا سوئیسیا مالک شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری با نشر یک اظهارات گفت مقامات انداز تاجیکستان این شرکت را 155 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار جریمه بستند. این شرکت در اظهارات رسمی یا سامانه خیش که سنه 17 ینوری سال جاری نشر شد گفته بود مقامات انداز تاجیکستان در پی یک سنجش که دوره از ماه می سال 2015 تا ایونی سال 2016 را در بر می گرفت شرکت تیسل را به پرداخت نکردن انداز متهم کردند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازی تاجیکستان در شرح جریمه 155 میلیون سومانی شرکت تیسل از سوی این نهاد گفت این مبلغ در پی سنجش معین شده است و پورا درست می باشد. او در اوائل سال جاری ضمن نشست خبری گفت حالا جانب ها در رابطه با این مسئله وارد بحث دادگاهی شدند و پس از حکم دادگاه این مبلغ به فایده بودجه ستانیده می شود. تلیا سونیرا ماهی مارس سال 2010 وارد بازار تلفن های موبایل و اینترنت تاجیکستان شد و با خریداری شرکت های ایندیگا تاجیکستان و سامان کام به جای آنها برند تیسل را جاری کرد.
رو میوریم به موضوع های دیگر. در عربستان سعودی یک کاربری شبکه اجتماعی با نام مدل خلود به حبس گرفته شده است. چند پیش او در یک نواری ویدیویی با دامن و نیمتنه خیلی کوتاه ظهور کرد. این نوار در جامعه عربستان سعودی مناقشه های زیاده را به پا خواند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
یک زنی سعودی برای نشر نواری ویدیو که در آن با پیرهن و دامن کوتاه سیر و گشت میکند به حبس گرفته شد. در این باره روز سه‌شنبه تلویزیون اخباریه عربستان سعودی خبر داد. نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورد و بعضی کاربران در این کشور محافظه‌کار تقاضا کردند که زنی نمایان در نوار مجازات شود. در نوار زنی از میان دیوارهای لایی در یک کوچه بی آدم سیر میکند. به قول هالدان ها نوار در دهه تاریخی اوشایقیر واقع در 190 کیلومتری شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرفته شده است. در نزدیکی های این دهه در عصر 18 پایه‌گذاری وهابیه رویه اساسی شاهان عربستان سعودی به دنیا آمده است. در این کشور زنان از رانندگی محروم بوده باید لباس محافظه‌کارانه عبایه بر تن کنند.
کمرسیتو گزارش میداد و برنامه را ادامه میدهیم. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را به کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 ایول اعلان کرد که بر ضد 18 شخص و مؤسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی به سوزش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها بر روی سوزش مخالف است. چونو چرا این موضوع را من با هونو کوویانی همکارمون از رادیو فردا در میان گذاشتم.
تشکر که دعوت ما را پذیرفتید. اصلا بگید که تحریم های نو کدام افراد و مؤسسه ها را فرا می گیرد؟
ببینید این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتند در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردند. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشکهاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده میکنه و دیگه آزمایش نمیکنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل میشد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
شکل پوره این مصوبه را شما میتونید در سامونه ما www.ozodi.org و در کانال ازودی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. با شکست جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی در عراق، خانواده های آنها را که همراهشان بودند در نیمه راه قرار داد. همسران و فرزندان آنها حالا در یکی از اردوگاه ها نگهداری می شوند و از بازگشتن به منزل های خود بیم دارند. آنها میگویند عضویت نزدیکانشان در گروه تندرو با زندگیشان سایه افکنده، آیندهشان را نروشن کرده است. سجیده میرزا گزارش می دهد.
شوهران، برادران و فرزندان آنها کشته شدند، ولی این زنان و کودکان قیمت گران عملکرد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را می پردازند. حکم گروه دیش در خاک عراق به پایان رسید و حالا سؤال مطرح این است که با آیله های جنگجویان چی خواهد شد؟ فعلا اکثری آنها در یک اردوگاه کنار موصل جایگیر شدند.
موقعنا الحالي هو مخيم برطله اللي استقبلنا
در اردوگاه برتله آیله های جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خیش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند. به آنهایی که تلفن موبایل ندارند ما امکانی تماس می دهیم
لغرض اخراجهم و استلامهم.
مردمی بیجاب شده به خانه هایشان بر می گردند، ولی خانواده های اعضای دیش جای برای بازگشت ندارند. بر علاوه شبنامه های با تهدید به اهل آیله جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روی زدند و بعضی منزل های جنگجویان موردی حمله با نارنجک قرار گرفتند.
یک سال لازم شد که شوهرم به آنها باور کند. او مهندس بود و این گروه به خدمت احتیاج داشت. آنها به کمک مهندسان، طبیبان و استادان دانشگاه ها نیاز داشتند. او به عقیده بنیاد خلافت اعتقاد پیدا کرد. مغز سرش را شستند.
این زن 32 ساله دو ماه این جانب از شوهرش اطلاع ندارد. به قول ام صهیب، شوهرش بعد یک سال عضویت در سازمان افراطی میخواست فرار کند، ولی از این میترسید که دهشت افکنان دولت اسلامی از همسر و 4 کودکش قصاص میگیرند.
و روسیه یک جوان تاجیک رو که برای فرار از ارتش نسبتش پرونده جنایی باز شده بود به تاجیکستان استرداد کرد. فرهاد نظرف ساکن 26 ساله ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان روز 11 ایول به تاجیکستان سپرده شده است و فعلا در بازداشتگاه نزدیک دوستانی حربی نگهداری می شود. اینجا برنامه امروز رو انجام می دهیم. اگر میل خواندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید پس سامانه ozodi.org صفحه رادیو ازادی در فیسبوک ادنا کلاسیک و هم کانال ازادی ویدیو در یوتیوب برای شما است. تشکر که با ما هستید و تا برنامه فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی ازادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی ازادی
حباب نبودن جمعیتون باور
ندادن. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در ازادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org. سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ خبر ملاقات محرمانش با رهبری روسیه ولادیمیر پوتین را در دالانهای نشست بیستگانه بزرگ در شهر هامبورگ آلمان فیک یا تقلبی عنوان کرد. ترامپ در تویتر نوشت که مطبوعات از خوراک شام که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای رهبران بیستگانه و همسران آنها تهیه کرده بود خبر داشتند. رئیس جمهوری آمریکا به این خبر روز 18 ایول واکنش کرد. درباره ملاقات غیررسمی رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین در غذای شام 7 ایول بار اول سیاستشناس آمریکایی ایان برمر خبر داد. به معلومات او در وقت گفتگوی دو رهبر تنها ترجمان پوتین حضور داشت و نمایندگان کاخ سفید در آنجا نبودند. سیاستشناس این ملاقات را نقض پروتکل عنوان کرد. بعدن کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ گونه ملاقات نبود و این تنها یک صحبت معمولی و کوتاه بود. مذاکرات رسمی رهبران آمریکا و روسیه روز 7 ایول در شهر هامبورگ آلمان جریان گرفت و بیش از 2 ساعت ادامه کرد. آژانسی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 ایول گفت که در پی حمله هوایی بالای یمن دستکم 20 نفر با شمول کودکان کشته شد. آژانسی میگوید حمله روز 18 ایول به گروه شهروندان ملکی در منطقه مفزه راه به سمت ولایت تیز آسیب رساند. این نهاد در اظهاراتش که روز 19 ایول پخش شد میگوید گمان می‌رود که بخش عمده کشته شده ها عضو یک خانواده بودند. ساکنان میگن حمله را هواپیماهای جنگی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی انجام که با شورشگران شیعه مبارزه میبرد. در جریان نزای 2 ساله شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند و ائتلاف تحت رهبری سعودی با دستگیری غرب کمش 10,000 یمنی کشته شده است. جنگ بخش عمده زیربنای کشور را خراب و راه را به قحطی و گرسنگی و مرگ و مریضی باز کرده است. کرملین میگوید اظهارات رهبر جدای طلبان جمهوری مردمی دنیسک الکساندر زخارچنکو درباره تشکیل دولت مالوروسیا در حدود اوکراین تشبث شخصی است. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز 18 ایول گفت که کرملین درباره اظهارات زخارچنکو از رسانه‌ها خبردار شد. به اطلاع اینترفاکس پسکوف گفت مسکو همچنان از سازشنامه مینسک جانبداری میکند. زخارچنکو روز سه‌شنبه گفت که تصمیم تشکیل کردن مالوروسیا در یکجایگی با نمایندگان بعضی از منطقه‌های اوکراین گرفت شد. او افزود
اوکراین نشان داد که یک دولتی تشکل نایافته است و ناتوانیش را در برابر امروز، فردا و آینده شهروندانش به نمایش گذاشت. انتخاب مقامی فعلی کیف، پرزیدنت پوروشنکو و پارلمان که بعد تبادلات دولتی در پسمنظر ترور سیاسی و بدون آوازدهی در قریم و دانباس صورت گرفت غیر قانونی است. دولت اوکراین در صدد سقوط اقتصادی و کاهش جمعیت قرار دارد. حکومت غیر قانونی کیف این توان را ندارد که جنگ شهروندی را باز دارد.
پرزیدنت اوکراین پتر پروشنکو در واکنش به اظهارات زخارچنکو گفت که کیف صاحب اختیاری خود را در دانباس و قریم برقرار خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی از تهدید و بازجویی نزدیکان 10 نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان از طرف مقامات نگرانی کردند. در اظهارات مشترک این دو سازمان که روز 18 ایول نشر شد، گفته می‌شد این کار در آستانه همایش دورتموند آلمان و بعد از آن صورت گرفته است. استیو سویردلوف، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی، گفته است معرکه خشونت‌آمیز علیه نزدیکان مخالفین در تاجیکستان گسترده‌تر می‌شود.
این بیانیه همزمان از آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای اعضای آن و شریکان دیگری بین المللی خواسته است که به طور فوری به افزایش حمله های انتقام جویانه در تاجیکستان توجه کنند. حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هفته گذشته با پخش یک اظهارات از فشار بالای خشوتبار طرفداران اعضای حزب و شرکت داران همایش بخشیده به 20مین سالگرد امضای سازشنامه صلح که در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده بود. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایت از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
در شهر دوشنبه مشق‌های فرمانده ستادی بسیار ملیتی نیروهای نظامی کشورهای آسیا و ایالات متحده آمریکا در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای 2017 برگزار شد. انتظار می‌رود پگاه 20 ایول در رزمایشگاه فخرآباد 25 کیلومتری جنوب شهر دوشنبه مشق‌های مشترک با شرکت 200 تن از نیروهای امنیتی قرغیزستان، مغولستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده انجام شود. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. جنرال گای زیرو، مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای ایالات متحده آمریکا، روز 19 ایول در پایان مشق های فرماندهی ستادی در شهر دوشنبه به خبرنگاران گفت تمرین ها در چارچوب همکاری های منطقوی 2017 عملیات های نمونوی صلح آفرین است که به مندت سازمان ملل متحد با توجه عمده به مبارزه ضد تروریسم، امنیت سرحدی، هماهنگسازی چاره‌بینی ها برای رفع آفات های طبیعی و برگزاری عملیات ها برای نگهداری ثبات جوابگو میباشد. هر یک کشور برای اشتراک در نقشه‌گیری عملیات های نظامی مشترک نمایندگان خود را پیشنهاد کرده است که از روی یک چند سناریوهای احتمالی همکاری خواهند کرد. همزمان جنرال آمریکایی تاکید کرد که این رزمایش بین‌المللی با شرکت نیروهای امنیتی مغولستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجیکستان و ایالات متحده با تشنج وضع در منطقه شمالی افغانستان و تجمع اعضای گروه تروریستی دولت اسلامی رابطه ندارد و گفت
این مشق ها به وضع ناران در نزدیکی مرز تاجیکستان با افغانستان علاقه ندارد، اما تجربه که در جریان این مشق ها به دست می آید می تواند در رفع مشکلات در مرز کمک کند. مشق ها پگاه در فخرآباد ادامه یافته و در آن آمادگی مرزبان ها برای حفظ مرز و تامین امنیت آن تمرین می شود. این مشق های بزرگ نیستند، روز جمعه پایان می‌یابند. در این مشق‌ها حادثه‌های مشخص نظیر رفع عاقبت‌های آفات‌های طبیعی، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر تمرین می‌شوند.
رهبری تمرین‌ها را وزارت دفاع تاجیکستان به عهده داشته، در مشق‌ها توجه عمده به عملیات جهت نگهداری ثبات، امنیت سرحد، نظارت سرحدی، مبارزه ضد تروریسم، قاچاق مواد مخدر و یاروق اسلحه ظاهر شده است. آمریکا با کشورهای آسیا از سال 2001 به این جانب چنین تمرین‌های نظامی را برگزار می‌کند و مشق آخرین در ایالت ماساچوستس از 16 تا 28 سپتامبر سال 2016 برگزار شده بود. در حال رزمایشی بسیار ملیتی کشورهای آسیا و آمریکا در تاجیکستان برگزار می شود که گروه دیش در سوریه و عراق شکست خورده و برخی از اعضای این گروه ها به افغانستان بخصوص مناطق شمالی آن راه یافتند. جنرال گایزرو، مدیر مسئول همکاری های منطقوی نیروهای آمریکا گفت که در این زمینه اطلاع کافی در اختیار ندارد و به این دلیل نمی تواند سر این موضوع صحبت کند. و درباره پلکونیک گلمرات علیموف، فرمانده نیروهای تعیناتی ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت که در مورد پیوستنی این افسر بلندپایه با گروه دیش خبر یافته و این خبر اکثریت را به حیرت انداخته بود. اما وی گفت درباره این پلکونیک عضو دیش معلومات بیشتری در اختیار ندارد. از سوی دیگر الیزابت میلارد، سفیر آمریکا در تاجیکستان گفت که پلکونیک حلیموف در آمریکا همچنین یک تروریست شناخته می شود. همزمان او درباره نگرانی های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره از فهرست اینترپال خارج شدن اسم گلمرات حلیموف گفت
اسم گلمرات حلیموف از فهرست اینترپال خارج نشده است. تنها اینترپال روی خط افرادی در جستجو قرار داشته را به کاتگوری ها جدا کرده است. شاید کاتگوری اسم حلیموف تغییر کرده است. همچنین وی در آمریکا همچون تروریست شناخته شده برای دستگیر کردن آن جایزه تعیین شده است.
ایالات متحده آمریکا بر علاوه رزمایش‌های مشترک به تاجیکستان سلاح و مهمات جنگی کمک می‌کند. کمک‌های نظامی آمریکا به تاجیکستان همه سال افزایش یافته و در چند سال اخیر ایالات متحده برای مسلح و مجهز کردن نیروهای مرزبانی تاجیکستان و واحدهای مبارزه کننده با تروریسم و دیگر نیروهای امنیتی 262 میلیون دلار کمک کرده است.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت امور داخلی ترکیه یک رویخط سیاه را عبارت از 54 هزار نفر نشر کرد که در میان آنها اسمی 2651 شهروند تاجیکستان نیز هست. این شهروندان تاجیکستان از حق وارد شدن به ترکیه محروم شدند، چون وزارت امور داخلی ترکیه آنها را در رابطه داشتن با تروریستان و سفر کردن به منطقه های مناقشه گمان بر می داند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رویخط سیاهی ترکیه در حال تهیه و نشر شد که در دو سال قبل صدها شهروندان تاجیکستان بلو کلند و شپتل و اندو و چوب را در روسیه کنار گذاشته کمانهای داعش را به دست گرفتند. به گفته مقامات و هم آنهایی که توانستند از صفی دولتی به نام اسلامی فرار کرده به وطن برگردند، پیراهی پیوستن به این گروه تندرو از حدودی ترکیه می گذرد. مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان امید دارند که با تهیه شدن چنین یک فهرست سیاه در ترکیه پیراهی بازگشت جنگجویان دولتی به نام اسلامی به وطن و دیگر کشورهای پساشوروی بسته خواهد شد. در تهیه این رویخط مقامات تاجیکستان نیز سهم دارند. یک همصحبت ما در دادستانی کل تاجیکستان روز 17 ایول گفت قسمت زیادی آدمانی که شامل این رویخط شدند در اساس معلومات پیشنهاد کرده ما هستند. در برابر تهیه رویخط سیاه وزارت کارهای داخلی ترکیه از بازداشت و استرداد 308 شهروند تاجیکستان گزارش داده است. با تاکید وزارت امور داخلی ترکیه، این افراد در منطقه های نزد مرزی این کشور با سوریه بوده نیت پیوستن به گروه های سلاح به دست را داشتند. فریدون حادی‌زاده پژوهشگر تاجیک مدت ها باز مسئله افرادگرایی را در تاجیکستان تحقیق کرده است، روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزاده گفت مبارزه ترکیه نسبت به تروریسم و دولت ازبنام اسلامی از آغاز چندان جدی نبود و حالا این کشور با تهیه چنین یک رویخط سیاه میخواهد خود را در نزد جامعه بین المللی سفید کند. او گفت
آنها همون بچه‌هایی که تماما مادرکا دارند، همون را میدارند. آن بچه‌هایی که بسیار ضرورند و مثلا مثل گلمراد هستند، آنها را مثلا اجازه میکنن که از خود آنها بگذارند. کی چیکار دوست کسی میدارند، همون بچه‌های گرنگا. و بچه‌های زیرک و چلاک و چست و اونهایی که جنگ کرده میتونن، اونها رو میمانن که گذارن.
در ادامه صحبت حادی‌زاده افزود نه همه آنهایی که برای رویخط سیاه افتادن با تروریستان رابطه دارند. با گفته او در این رویخط ترکیه برخی از نفرانی که در لیسه‌های ترکی در تاجیکستان تحصیل کردند نیز شامل شدند، چون حکومت کنونی در ترکیه پس از کودتای ناکام سال گذشته از همه تحصیل کرده های مکتب های ترکی که به شبکه فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم آمریکا مربوط دانسته می شود شبهه دارد. رویخط سیاه ترکیه در زمان تهیه شد که جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی از چهار سو سرکوب می شوند و این گروه خودخوانده یکی پس دیگر قلمروهای اشغالیش را در عراق و سوریه از دست می دهد. در این وضعیت بسیاری از جنگجویان سابق دولت اسلامی تلاش دارند که با هر راه خود را به کشورهای دیگر برسانند. تحلیلگران می گویند ترکیه همچون یک کشور بوفری و هم مرز با سوریه در بستن راه جنگجویان سابق برای راه نیافتن آنها به کشورهای پساشوروی نقش کلیدی دارد. الکسی ملاشنکا تحلیلگر مسائل امنیتی در شهر مسکو در رابطه با تصمیم های اخیر ترکیه در این رابطه در صحبت با رادیو آزاده گفت
ترکیه واقعا از اونی که قلمروش برای انتقال جنگجویان به داعش به یک کوپروک تبدیل شده بود آسیب دید. شهروندان روسیه کشورهای آسیا میونه محض طریق قلمرو ترکیه به گروه دولت اسلامی پیوستند. در آغاز ترکیه به این از پشت پنجره می نگریست، چون که پرابلم اضافی برای خود نمی خواست. اما چون انقراض گروه دولت اسلامی اکنون نمایان شد، تهیه چنین روی خط و منطقی است، چون که ترکیه نیز عضو ائتلاف کشورهایی است که با داعش مبارزه می‌برد.
А Турция фактически находится в составе коалиции, которая борется против этого исламского государства.
Дар рухати шахсоне ки аз ҳақи ворид шудан ба қаламрави Туркия маҳрум шуданд, дар маҷму наздик ба 54000 нафар аз 146 кишвари дунё шомиланд. Дар миёни кишварҳои осиёмиёна беш аз ҳама шаҳрвандони Тоҷикистон вориди ин рӯйхати сиёҳ шуданд. پس از تاجیکستان قزاقستان است که 1914 نفر از شهروندانش شامل رویخط سیاهی ترکیه شده است. از کشورهای پساشوروی بیش از همه شهروندان روسیه در این رویخط قرار گرفتند. از این کشور 4128 نفر حق وارد شدن به ترکیه را ندارند. بنابر آمار آخرینی که مقامات در تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 یعنی از آغاز تأسیسی گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان تاجیکستان به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان باز پس گردانده شدند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی اوارجی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
کاخی سفید روز سه‌شنبه 18 ایول اعلان کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در جریان نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ آلمان و علاوه دیدار رسمی ملاقات دومی هم داشتند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 7 ایول یک ملاقات رسمی دو طرفه داشتند که بیش از 2 ساعت ادامه کرد. سخنگوی کاخ سفید روز 18 ایول گفته است آنها در جریان ضیافت شامی رهبران کشورها همراه همسرانشان نیز گفتگوی کوتاه کردند. پخش تلویزیونی این مراسم همسر رئیس جمهوری آمریکا ملانیا ترامپ را نشان می دهد که در پهلوی ولادیمیر پوتین نشسته است. یان بریم رئیس گروه اورو آسیا نخستین کسی که جریان دیداری دوم را فاش کرد گفته است ترامپ در بین ضیافت از کرسی خود خیست و نزدیک به 1 ساعت به طور خصوصی با رئیس جمهوری روسیه تنها در حضور ترجمان شخصی پوتین گفتگو کرده است. گروه اورو آسیا یک گروه بزرگ از مشاوران است که حوزه تخصصی آنها ریسک سیاسی می باشد و دفتر مرکزی آن در نیویورک جای گرفته است. یان بریمر گفته است حضور نداشتن ترجمان آمریکایی در این گفتگو توجه حاضران را جلب کرد، زیرا می تواند به معنای نادیده گرفتن پروتکل های امنیت ملی باشد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که منتشر کرد می گوید آقای ترامپ از مترجم روسی استفاده کرده است، زیرا ترجمان آمریکایی حاضر در این مراسم با زبان روسی آشنا نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز روز 18 ایول در صفحه تویتری خود به این گزارش ها واکنش نشان داده و گفته است انتشار اخبار جعلی در مورد دیدار مخفیانه با پوتین بیمارگونه است. همسران گروه 20 و همسرانشان از طرف نخست وزیر آلمان دعوت بودند. رسانه ها این را می دانستند. وی همچنین نوشته است اخبار جعلی بیشتر و بیشتر صداقت خود را از دست می دهد. حتی یک مهمانی برای رهبران گروه 20 بعد نشان داده می شود. دونالد ترامپ بارها با برخی گزارش های منتشر شده در شماری از رسانه های مشهور لقب اخبار جعلی داده است. استفاده از این واژه و اصطلاحات معمولا اشاره به این رسانه ها است. در حال حاضر تحقیقات از طرف پلیس فدرالی آمریکا یا FBI و همچنین کمیته های کنگرس آمریکا در رابطه با اتهامات وابسته به دخالت روسیه در انتخابات آن کشور و نیز اتهامات های مربوط به ارتباط شماری از اعضای ستاد انتخابات ترامپ و مقام های روس ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دخالت کشور در انتخابات سال گذشته آمریکا را تکذیب نموده است. لیلی لیلی جان 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 دل مکردی ویران لیلی 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 جان 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 دل مکردی ویران دی کشرف نامدی وار وار من کشتی وار وار دی کشرف نامدی وار وار من کشتی وار وار
نبی نداره، چشم سیاه داره، مادر نبی نداره، مادر نبی نداره، عاشق نبی نداره، مادر نبی نداره، عاشق نبی نداره، لیلی 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 جان 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 دل من کردی و ایرو دیلی شب آمدی جان جان مر خوشی برمان دیلی شب آمدی وای وای مر خوشی برمان از بالا باران نامد یار بدال نامد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان آمد یک بوسه طلب کردم وای وای چشمش به گریان لیلی 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 جان جان دل من کردی وینام لیلی 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 جان 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 دل من کردی وینام
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قاسم عبدالرسولوف ساکن شهر خاروق را که در کشتار جوان 27 ساله متهم می شود مورد پیگرد قرار داد. این مرد نصف روز 16 ایول در محله خاروق بالا معروف به برخاروق در پی یک مناقشه به سوی علی نظر قنبرف از تپانچه تیر خالی کرده است. قنبرف از ضرب تیر که به پیشانیش رسید در جای حادثه به هلاکت رسید. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روزی 18 ایول بر رادیو زودی گفت این حادثه از جانب شعبه کارهای داخلی شهر خاروق ثبت شد. گمان بر کشتار قاسم عبدالرسولوف از جای حادثه فرار کرده است. عمر جان امام علی گفت حالا معلوم نیست که این نفر سلاح را از کجا دسترس کرده است. با گفته او حادثه تحقیق می شود و برای بازداشت گمانبر جستجو ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات کشتار را شرح نداد، ولی ساکنان می گویند که بحث هنگام آمادگی به چورابینی بخشیده به 60 سالگرد امامتی شاهزاده کریم آقاخان در محله برخاروق شهر خاروق رخ داد. در این معرکه نوار پیام ویدیویی جشن 60 سالگرد به تخت نشستن یا امامتی شاهزاده آقاخان چار پخش شد. یک شاهد حادثه روزی 18 ایول در صحبت به رادیو زودی گفت علی نظر قنبرف در این چورابینی همچون اختیاری مسئول نظارت جایهای نشست بود. این شاهد حادثه که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از اون نام بریم گفت وقتی جابجا کنی این جوان با قاسم عبدالرسولوف میگوید که از یک جای به جای دیگر بنشیند. در همین جا بحث لفظی در بین آنها سر شد. ظاهرا قاسم خودش را تحقیر شده حساب کرده پس از چورابینی از خانهاش تپانچه را گرفته و این جوان را در منزل زیستش به قتل رسانده است. جسد جوانی کشته شده بیگاه روز 16 ایول به خاک سپرده شد. قاسم عبدالرسولوف برادر فریدون عبدالرسولوف است که 21 می سال 2014 در پی یک عملیات مقامات انتظامی کشته شد. مقامات او را در قاچاق مواد مخدر متهم می‌کردند و او هنگام مقاومت مسلحانه به مقامات به هلاکت رسید. در پی این حادثه در مرکز خاروق گروهی از ساکنان دست به گردی همایی زده بناهای مقامات قدرتی را به آتش کشیدند. ساکنان میگویند استفاده سلاح در بحث میانی آدمان ملکی دلیل این است که هنوز در دست برخی ها سلاح غیرقانونی وجود دارد. ماه اکتبر سال 2016 فیروز آدینشایف در شهر خاروق با سلاح آتشفشان در رزبرکه کوچگی به هلاکت رسید. ماه ایول سال 2015 دولت کیمینف ساکن 20 ساله ناحیه روشان نیز در چنین بحث با تپانچه کشته شد. تابستان سال 2012 در شهر خاروق پس از کشته شدن عبدالله نظرف سردار کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت مختار بدخشان برای بازداشت گمانبران در این کشتار عملیات نظامی انجام یافت. پس از این عملیات تلویزیون دولتی نمایشی از معرکه اختیاران سپردن سلاح در شهر خاروق پخش کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که ده ها ساکن سلاح خود را اختیاراً به مقامات سپرده از جوابگری جنایتی آزاد شدند. با این وجود همساله حادثه های استفاده سلاح یا تشویشان از جانب آدمان ملکی در بحث های معیشی در ولایت مختار بدخشان به نظر می رسد.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org
دسته منتخب جوانان فوتبال تاجیکستان نخستین بازیش را در مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا با تیم فلسطین انجام می دهد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به شمشیر بازی که 19 ایول در آلمان شروع شد شرکت می ورزند. در باره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. 19 ایول در شهر هورون فلسطین مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میان بازیگران سینشان زیر 23 ساله در گروه یه با شرکت دسته های منتخب جوانان بنگلادش، تاجیکستان، اردن و فلسطین آغاز یافت. منتخب جوانان تاجیکستان اولین بازیش را مقابل دسته میزبان فلسطین انجام می دهد. فوتبال بازان جوان تاجیک در دوره دوم 21 ایول با منتخب بنگلادش و در دوره سوم 23 ایول با دسته اردن رقابت میکنند. حکیم فوزایلف سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان در یک نشست خبری روز 18 ایول در هورون گفته است که دسته مقصد دارد به مرحله نهایی قهرمانی آسیا راه یابد.
ما به مسابقه انتخابی دو هفته در دوشنبه و العین امارات متحده عرب آمادگی دیدیم. دو بازی سنجشی انجام دادیم. همه بچه‌ها رو آزمایش کردیم. بنابراین به نظرم آمادگی خوب گذشت.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان آید به شمشیر بازی که از 19 تا 26 ایول در شهر لیپسیگ آلمان برگزار می شود شرکت می ورزند. به اطلاع فدراسیون شمشیربازی تاجیکستان در این مسابقه جهانی به هیئت دسته کشور سه ورزشکار بکنظر نوروف، لیگیانرها اندری کورگانسکی و سرگی بگدانوف که در شهر مسکو روسیه به سر می برند داخلند. در مسابقه جهانی شمشیربازان در رقابت های انفرادی و دسته ای میان مردان و زنان در نوهای شپاگا، رپیرا و سابلیا برای 12 مجموعه مدال ها مبارزه می برند. نمایندگان تاجیکستان در سبقت انفرادی بین مردان در دو نوی شمشیربازی شپاگا و سابلیا رقابت می کنند. ضمناً شمشیربازی که در زمان شوروی در تاجیکستان خیلی رشد کرده بود در دوران استقلالیت دولتی کشور از نو احیا می شود. فدراسیون شمشیربازی تاجیکستان چند پیش با عضویت فدراسیون بین المللی شمشیربازی که با آن الیگارخ معروف روسیگی علیشر عثمانوف رهبری میکند پذیرفته شده است.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا مولتی چند زیاد و میدیا رسانه می شود چند رسانه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگویم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز میشود. اما
بهترش چند رسانه‌ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه. رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، به استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه خوش آمدید. من میرزا نبی خالقزاد مجری این برنامه هستم. امروز مهمان ما نویسنده ازبک زبان تاجیکستان امانبای جمانوف میباشند و امانبای جمانوف برای ترجمه کتاب امام علی رحمان جسارتی یعنی کارنامه امام علی رحمان برنده جایزه ادبی صدرالدین عینی شد. مراسم جایزه سپاری به این ادیب روز 3 ایون در اتفاق نویسندگان تاجیکستان صورت گرفت.
ادیبی
ازبک زبان تاجیکستان امانبای جومانوف برنده جایزه ادبی به نام عینی در سال 1943 در ناحیه رودکی به دنیا آمده است. پس از ختم دانشگاه آموزگاری خوجند در سال 1968 فعالیت کاری را به حیث آموزگار در مکتب ناحیه بختر ولایت ختلان، بعدن در مکتب ناحیه رودکی سابق به نام لنین همچون مدیر مکتب فعالیت کرده است. امانبای جومانوف قریب 50 سال است که در جاده ترجمه بدیعی زحمت کشیده. حکایه‌های صدرالدین عینی، حکیم کریم، رحیم جلیل، جلال اکرامی، فاتح نیازی، پولو تولیز، فضل الدین محمدیف، متیولو نجمدینف، جمعه آدینف و عبدالحمید سمدف و کرامت الله میرزا بهمنیار و دیگران را ترجمه نموده نشر کرده است. نشریات چولپانی تاشکند در سال 1990 افسانه های خلق تاجیک را با نام قیصر چمچوق با تیراژ 150,000 نسخه و پندنامه با کی باید دوستی ورزید حسین وایز کاشفی را سال 1992 در ترجمه امانبای جومانوف به نشر رسانیده است. به سال 1999 اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. دارنده نشانه نشانی سخن اتفاق نویسندگان است. امانبای جومانوف در ماه ایونی سال روان برای نشر ترجمه کتابهایش به زبان ازبکی امامعلی رحمان جسارتی، کارنامه امامعلی رحمان، جسور قیزی، دختری جسور و اعتراض به زبان ازبکی برنده جایزه ادبی به نام صدرالدین عینی شده است.
به این مناسبت ما امانبای جومانوف را دعوت نمودیم و یک صحبت آراستیم که حالا با هم گوش میکنیم. محترم امانبای جومانوف، شما را در ابتدا به مناسبت برنده جایزه به نام صدرالدین عینی شدنتان تبریک میگویم و میخواستم که در رابطه با ایجادیاتتان به خصوص بخش ترجمه فعالیتون چند سخنی میگفتید. تشکر.
من کتابی لیونید چگرین و اتا همدام را به زبان ازبکی ترجمه کردم. این کتاب در برای فعالیت پیشوای ملت ما امامعلی رحمان حکایت میکند. تا همین وقت در برای پیشوای ملت ما به زبان ازبکی کتاب های کم بودند. برای من خواستم که همی خوانندگان ازبک زبانه با ایجاد فعالیت همی کارنامه امامعلی رحمان شانس کنم. و دیگرش استاد ما ستار تورسون بسیار ادبی خوب، ادبی شناخته است. قصه اعتراضش بسیار مقبول شد. برای من خواستم که همی ترجمه کنم.
این اثری که شما گفتید چگرین از زبان روسی به ازبکی ترجمه کرد یا از تاجیکی باز؟
این کتاب ها همش از زبان تاجیکی به زبان ازبکی ترجمه شده. از ارگنال ترجمه شده.
یک سوال دیگر این است که چرا شما محض این کتاب را، یعنی امامعلی رحمان جسارتی را انتخاب کردید برای ترجمه کردن؟
برای اینکه در اینجا در برای فعالیت امامعلی رحمان بسیار مثال های نمونه خوب بسیار آورده که این کتاب خوانده همه خوانندگان ازبکستان تاجیکستان این حیات فعالیت این کس قضیه بسیار از نزدیک آشنا می شوند. برای من این کتاب را ترجمه کردیم.
خوب است. یک نقطه دیگر این که آیا این کتابی که شما به زبان ازبکی از تاجیکی ترجمه میکنید تنها در دایره خواننده های ازبک زبان تاجیکستان محدود میشن یا که به ازبکستان یا قرغستان به اینجا را انتقال میابن اون خواننده های این کشورها را آگاه میشن نویسان میشن؟
عموما حاضر از این کتاب خاطر فقط همین خواننده های ازبک زبان تاجیکستان استفاده میشن. لیکن ما نیاز داریم که در آینده اینا در زبان کنیم تعریف کنیم.
بله. وقتی که همین اثرهایی که شما که سبب اصلی برنده جایزه استاد عینی شدن اونها پخش شدن در رسانه ها، بعضی ها سوال دادن که چرا ادیب آمان جومانوف محض این کتاب ها را انتخاب کرد تا یا این کتاب ها محض بخاطر این ترجمه شدن که شما آسان یعنی این جایزه را دریافت می‌کنید؟
نه که پا بسورن من این کتاب 3 سال پیش ترجمه کرده بودم، لیکن یکان نشریات این را برآورده نتوانست. حالا این سال عرفان نشریات برآورد و مثلا 20 سال اشکالیت خیلی من مقصود نکردم اینا. نه مقصود نکردم. اون من در من این خیلی مقصود برای مکافات پیشاد میکرده که وی ندارم وقت ندارم من. پریب کرده ار دامانه.
در این مدتی که شما این کتاب رو ترجمه شده شروع کرده و انجام دادید و نشر شد، آیا باری با پرزیدنت در ملاقات ها نشسته روبرو شدید و آگاه هستن پرزیدنت که شما این کتاب رو؟
نه من در یگان نشست شروع نکردم. پرزیدنت نمیدارم ممکن آگاه هم یعنی این نمیدارم.
اگر دقیق تر میگفتید که شما کی شروع کردید به همین ترجمه این کتاب؟ کدوم سو؟
از سال 13 2013 سر کردم.
2013.
2013 سر کردم. بعد نشاطی ایرگراف برآوردنی بود، لیکن با مصوباتی همی مبلغ نبود، نبرآورد. در ایرفان دو سال استاد و نهایت سال گذشته برآورد.
وقتی که شما این کتاب ترجمه میکرید سال 2013 مناسبت تاجیکستان و ازبکستان اینقدر گرم نبود، درست
است؟ بله، حاضر بود.
بله، اون وقت چندان گرم نبود، مناسبت ها سرد بودن، بحث ها زیاد بودن. وقتی شما این کتاب به نشر رساندید، آیا خواننده های ازبک زبان چی نظر دارن در این باره؟ چی آیا در این ملاقات ها شما رفتید صحبت کردید، چی میگفتن و نظرشون چی است؟
نه، اینا بسیار ناز قبول کردن. این کتاب برای فقط برای همی مستحکم کردن دوستی بین خلق‌های خدمت میکند، ما دیگه محسن نداریم.
شما از طرف خواننده‌های ازبکستان در اون پیام ها به شما رسید، چی میگفتن در این نوشته شما؟
نقض کردن و یا نوشتم، باید در آخر همی کتاب هست، باید باید در ادبیات صنعت اعلام کردیم، باید نصب باشه اعلام میکنیم.
رابطه تون با اتفاق نویسندگان ازبکستان چطوره؟
نه، رابطه نداریم.
اصلا نداریم؟
نه، اونجا یکن برادران هستن، ما خدای راست همون داریم و یک از همون جنک حمیدوف و دکتر ایمیخوای فیلولوگی، پروفیسور، همون آدم قطیب ما شناس داریم، شناسیم، راست همون داریم.
استاد، وقتی که هر یک کتابی شما به نشر میرسد، منظورم اون اثری که خودتون مینویسید، همچون ادیب با قلم خودتون با ایجادات خودتون به زبان ازبکی، بیشتر در دایره جامعه ازبک زبان تاجیکستان آشنا هستند، زود زود نشر میشوند، شما ملاقات هم میکنید با این گروه ازبک زبان تاجیکستان؟
ملاقات میکنیم.
چی میگویم به شما، اصلا چی سبب میدن اینا؟
اکنون ویس شما میدونید که همین بسیارتر به زبان ازبکی نشر مندار کرد، برای اینکه حاضر از ازبکستان کتاب های ودی کمی بیاد و بعد شماروی همین عددی کتاب های کم نشر میشده، 500 تا 1000 تا، این بسیار خیلی کم است. میگویند که همینه بسیارتر بکرند در کار.
یعنی طلبات خواننده ازبک زبان بیشتر است ولی کتاب کم است.
کم است.
مثل شما ما چند نفر ادیبایی داریم که به زبان ازبکی امروز اثر مینویسند، شعر مینویسند؟
قریب 10 نفر است. یا فقط روزی اتفاق نشدگان دیگرش هم بسار است، خیلی بسارند.
یعنی که ارتباط اتفاق نویسندگان ازبکستان به ادیبان ازبک زبان تاجیکستان چندان فعال نیست؟
نیست.
چند سال است که هیچ علاقه نیست با اتفاق نویسندگان ازبکستان؟
وفر من بعد همه وای جنگی وای
یعنی بعد جنگی
دو پیش رفتان باد بود تا ما هم بسو آدم ها رفته وای میکنن که توش میبرن، لیکن بعد یعنی چکلی که وضعیت وای شد.
تی این چند سال این سردیو گذاشت، حاضر به نظرتون وضعیت چکل است؟ این گونه باور داره که در آینده نزدیک ارتباط اتفاق نویسندگان تاجیکستان و ازبکستان، ادیبان ازبک زبان تاجیکستان با اتفاق نویسندگان ازبکستان بهتر میشه؟ همین گونه
هست، ایمان دارم که اینا بهتر میشه. برای ما که چند کتاب ها من اونجا سپردم برای نشر کردن بیوی خب جهان ادبیات سپردم وی شاهرخ ابریشمی وی عطا هفنم وی برای نشر کار اگر مناسبت وی میشد گنده میشد وی قبول نمی کردن حاضر استاج قبول میکنند.
پس این یکی از پیام های اولین ارتباط ادبی تاجیکستان و ازبکستان. خودتون همچون ادیب چی نظر دارید؟ حالا چیکار باید کرد که بازم مناسبت ها بهتر و خوبتر شد؟
با فکر من همین رفته آمد خیلی سوتر کردن در کار، هیچ فیستیوال ها میشد و من به نزدیکی از ازبکستان دیکت وای شد رسخای مدنی ازبکستان، من برازی که با یکی از خانندگان مشهور ازبکستان می بود، این هم یکی از نشناخ همی بهتر شایی باید نمی بیان نصف باشه، ناموز شیطان است.
شما درباره دسترسی خوانندگان ازبک زبان تاجیکستان به ادبیات صحبت کردید، اشاره کردید که ما میخوان که ادبیات بیشتر دسترس داشته باشه. شما درباره اهالی تاجیک زبان ازبکستان چی نظر دارید؟ آیا اونها هم به همین مانند دسترسی به ادبیات و روزنامه و مجله ها دارن؟ شما گونه اطلاعی دارید؟ نظرتون چی است؟
آخون گفتاسی شنیدن که اونا دیدم، من ندیدم، برای من یکن چه گفتم بایی یکی باید نقشه باید خرسک از دو طرفته برادری برابری میشه.
برای این
دریافت این جایزه برای این کتاب‌ها از جمله کتاب امام علی رحمان جسارتی در صحیفه‌های روزنامه‌ها خیلی زیاد مورد بحث قرار داشتند. خب اونهایی که بودن که مخالف بودن که چرا برای این کتاب‌ها شما برنده جایزه عینی شدید؟
نه
پیشنهادها
تخصص بودن، لیکن تخصص همش نازل، لیکن یکی گپ هم بوده که وای میش میشه گپ های کوچکی برای من وای نگاه نکردم. وای
چی گپ بودن با گوشتم چی رسیده؟
وای میگن که اینجا همی آتا همدم مدیر شعبه را بودن، وای بودن که مخصوص برای کتاب شما بودن این چایش لگی دیگه این گپ های بچه کنه اینجا آدم های کلانش تساقه وای عقل دارند همش با ترازو میکشن، لیکن وای این خیلی فکر ندارم. من سه بار پیشنهاد کردم کتاب‌های سه بار یکم بار نگذاشت.
لیکن این بخش سه مرا
چکار سه مرا
من پر این نوبت با این کتاب
گذاشت. من صبر کردم هیچ کی هیچ کی نگفتم
اثرونه بی سه
و اکن از این مکافات خوب گرفته. من حاضر یک فکر دارم که خب نصر معاصر تاجر که 5 جلد کردنی یک جلدش براموندگی من اینجا از عینی سرکردگی ما از عینی سرکردیم تا جوانان حاضر زمان اینجا تا خانمورا شریف وگرگی دوم جلدش با از متیران نجمی نرفت دیگرشان همی خلاکن سه کتاب تیار فقط اینا براوردنش کم اگه مشکل داره است.
خب سلامت باشه برای یک صحبت بسیار جالب و آزاده شد. تشکر
شما رحمت
رحمت
که همین کافته و افته آوردم تا همه وقت من با یکان کس بکرش نیه که براسوش ده محنت باید خجر خودش آزاده برگرده.
از دستا تیگام تیگام دارم از دستا تیگام تیگام دارم قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم از دست تیغان تیغان دارم از دست تیغان تیغان دارم قلبی خون چکان چکان دارم قلبی خون چکان چکان دارم
Thank you.
از و استودیوی مرکزی رادیو آزادی نگاهی میاندازیم به خبرهای تاجیکستان و جهان. شالوگل خواجه هستم. سلام. سرخط بعضی از موضوعها. منطقه دروز هنوز هم با تهدید سیل و بارون مواجه است، ولی کارهای برقرار سازی با سرعت ادامه دارد. دادگاه عالی اقتصادی با سی اداره انداز و شرکت های موبیلی را به نفع دولت حل کرد.
اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کساسیونی هم مراجعه کردم و مرحله کساسیونی هم قرار خود را وابسته به این بحث قبول کرد.
و بعد اشغال مفصل از طرف ارتش عراق، اهل اولای جنگجویانی به نام دولت اسلامی از بازگشت به خانه هایشان خوف دارند.
در اردوگاه برتلا اویله های جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خیش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند.
بعد از ظهر امروز در دادگاه عالی تاجیکستان نخستین مرافع 10 کارمند بازداشت شده اجنسی ضد فساد آغاز شد. در کرسی عیبداری در برابر آنها سه کارمند خدمات گمرک و دو ستون کل نیز نشستند. همه این افراد از ماه اپریل امسال به این طرف در پیوند به فساد بازداشت شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و همچنین روزنامه‌نگاران برای مشاهده نزدیکی جریان مرافع به تالار راه نیافتند. شیر محمد شویون رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 17 ایول زمین نشست خبری گفته بود که مرافع دادگاهی آنها پشت درهای بسته برگزار می شود. مرکز آب و هوا سنجی تاجیکستان هشدار می دهد که تا آخر ماه ایول بنابر گرمی هوا خطر بلند شدن سطح آب دریای پنج وجود دارد. اینم در حالی است که در دو دهه اصل ضرر دیده نویه درواز حالا کارهای برقرار سازی در جریان است. همکاران ما امروز از دهه های آفت زده نویه درواز برگشتند و این است گزارش آنها.
کوچه های خالی، مال و اشیای به هر گوشه انداخته، منزل های خراب گشته، ساکنان دهه خوستوی درواز را به یاد روزهای مدهش میبرد که تصور وقوع آن را نداشتند. سیل بزرگی از جانب افغانستان با شور به رودخانه پنج ریخت و مجرای دریا را برای چند ساعت بست. این ساعت ها کافی بود که 22 منزل دهه خوستو را با سرعت غیر منتظره با همه مال و اشیا، زراعت و کشتارش زیر آب برد.
هم یکی اومد همه بای خونه تنه بای خونه بچم یکی یک خالی نه کشی نه تونیشتش پرتافته شه هشه دروره دیوال پرتافته جون نه گرفتیم کش کردیم بومیم
رفت کنشون کباب گیرم نه شیر نه کتابم همم تیوزان ترینه بیروشیشون کم.
آن روز ساکنان دهه خوستو که بلندی آب رودخانه در داخل دهه را تا 5 متر و از سطح دریا تا 30 متر تصویر میکنند به کوه پناه بردند. چند ساعت بعد مجرای دریا سنگهای سد را باز کرد و آب پایین آمد، اما منزل ساکنان خوستو را به کام خود برده بود.
اول مایده اومد از لطو گذشت خیلی دوستان هیچی گپ نیست که همون ضربه دویمش داد یک بالای بالای همون دنبه گذشت دیگه همه گرفتن فقط دیگه ما.
این حادثه روز 8 ایول ساعت‌های 3 بعد از ظهر اتفاق افتاد. تقریبا 4 ساعت بعد در 25 کیلومتر بالاتر از دهه خوستو سیل دیگری از جانب افغانستان راهی رودخانه 5 را بست و 5 منزل ساکنان دهه شیرگواد درواز را زیر آب کرد.
اینجا خیریت که توی بود در مقشلو توی ده همه گوده که توی در ده من خم بیدم اومدم که وجه آب خنکی بای بدن نرسید فتم توبای چی خنکی باشه تیز دویدم اینجا نگه کردم که یا ودیدم در اومدم بالا سر کردم گفتم او همه خونه را گرفت خیلی همه خلق های توی بر اومدن خم بیدن اینجا دویدن.
ساکنان زیان دیده دهه شیرگواد را در کنار دهه زیر خیمه ها کوچ دادند. آفت زده های دهه خوستو را در بینایی مکتبی دهه جایگیر کردند. سیل در منطقه شیرگواد راه ماشینگرد دوشنبه خروغ را خراب کرد و ارتباط زمینی دهات پایانوب درواز را با مرکز ناحیه به هم زد.
در پی این سیلخزی 400 متر راه تا که تا دهه شیرگواد می برد زیر آب مانده است و امروز وزارت نقلیات کشور با کمک شرکت چاینا رود چینی در حال برقرار سازی راه هستند و از روی حسابات پیشکی برای ترمیم این راه 12 میلیون سومانی ضرور بوده است.
این گزارش اولین از سفر کوری زرنگیز نوروشو و براد یوسفی به نویه درواز بود. روزهای آینده از زندگی ساکنان این نویه و رفع عاقبت‌های آفت طبیعی مطالب دیگر پیشنهاد شما می شود. رادیو آزادی را پیگیری کنید. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان در بحث شرکت موبیلی اتصال با کمیته اندازه کشور نقطه گذاشته است. سال گذشته مقامات اندازه تاجیکستان در پی یک سنجش شرکت اتصال را به پرداخت نکردن انداز متهم کرده میلیون ها دلار جریمه بست. اما مسئولین شرکت در جواب گفتند که این طلب اتصال را تحت فشار شدید مالیوی قرار میدهد. ضمن از این پیشتر دو شرکت دیگری موبیلی بیلاین و میگافون نیز با کمیته اندازه ورود بحث دادگاهی گشته مغلوب شده بودن. محمد وفوری زوزاده موضوع را ادامه میدهد.
دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان گفت که بحث شرکت موبیلی تیسل با کمیته انداز و نفع اخیری انجام یافته است. ضمن نشست خبری گفته شد که شرکت تیسل از حکم دادگاه اقتصادی دوشنبه به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت تجدید نظر بردند.
دعوا در دایره طلبات قانون بررسی کرده شد. فکرم مرحله کساتی بیان نوروزی که بیان کرده سودی اقتصادی شهر دوشنبه قرار قبول کرده بود و مرحله کساتیونی هم روجت کردن و مرحله سودی مرحله کساتیونی هم قرار خود را وبسته به این بحث قبول کرد.
شرکت موبیلی تلیا سونیرای شوئیسیا مالک شرکت موبیلی تیسل در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری با نش یک اظهارات گفت مقامات انداز تاجیکستان این شرکت را 155 میلیون سومانی معادل 20 میلیون دلار جریمه بستند. این شرکت در اظهارات رسمی یا سامانه خیش که سنه 17 ینوری سال جاری نشر شد گفته بود مقامات اندازی تاجیکستان در پی یک سنجش که دوره از ماه می سال 2015 تا ایون سال 2016 را در بر می گرفت شرکت تیسل را به پرداخت نکردن انداز متهم کردند. نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته اندازه تاجیکستان در شرح جریمه 155 میلیون سومانی شرکت تیسل از سوی نهاد گفت این مبلغ در پی سنجش معین شده است و پورا درست می باشد. او در اوایل سال جاری ضمن نشست خبری گفت حالا جانب ها در رابطه با این مسئله وارد بحث دادگاهی شدند و پس از حکم دادگاه این مبلغ به فایده بودجه ستانیده می شود. تلیا سونیرا ماهی مارس سال 2010 وارد بازار تلفن‌های موبایل و اینترنت تاجیکستان شد و با خریداری شرکت‌های ایندیگو تاجیکستان و سامان کام به جای آنها برند تیسل را جاری کرد.
رومیوریم با موضوعهای دیگر. در عربستان سعودی یک کاربری شبکه اجتماعی با نام مدل خلود به حبس گرفته شده است. چند پیش او در یک نوار ویدیویی با دامن و نیمتنه خیلی کوتاه ظهور کرد. این نوار در جامعه عربستان سعودی مناقشه‌های زیادی را به پا خواند. گزارش نوبتی ما در همین باره است.
یک زنی سعودی برای نشر نوار ویدیو که در آن با پیرهن و دامن کوتاه سیر و گشت میکند به حبس گرفته شد. در این باره روز سه‌شنبه تلویزیون اخباری عربستان سعودی خبر داد. نوار در شبکه‌های اجتماعی سر و صدای زیاد به بار آورد و بعضی کاربران در این کشور محافظه‌کار تقاضا کردند که زنی نمایان در نوار مجازات شود. در نوار زنی از میان دیوارهای لایی در یک کوچه بی آدم سیر میکند. به قول هالدان‌ها نوار در دهه تاریخی اوشایقیر واقع در 190 کیلومتری شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی گرفته شده است. در نزدیکی های این دهه در عصر 18 پایه‌گذار وهابیه رویه اساسی شاهان عربستان سعودی به دنیا آمده است. در این کشور زنان از رانندگی محروم بوده باید لباس محافظه‌کارانه عبای برتن کنند.
کیو مرسیتو گزارش میداد و برنامه را ادامه میدهیم. وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف ماموریت پریزیدنت آمریکا دونالد ترامپ را به کوشش‌های زهرآلود نمودن فضا با تحریم‌های نو متهم کرد. ماموریت آمریکا 18 یولی اعلام کرد که بر ضد 18 شخص و موسسه‌ای که در برنامه تولید موشک‌های بالیستیکی شریک هستند تحریم جاری می‌کند. یک روز پیش از آن قصر سفید اعتراف کرده بود که تهران از نقطه نظر فنی به سوزش هسته‌ای سال 2015 صادق است. در عین زمان قصر سفید گفته بود که آزمایش موشک‌ها بر روی سوزش مخالف است. چون چرا این موضوع رو من با هونو کوویانی همکارمون از رادیو فردا در میان گذاشتم.
تشکر که دعوتی ما رو پذیرفتید. اصلا بگید که تحریم های نو کدام افراد و مؤسسه ها رو فرو میگیرد؟
این تحریم ها به نوعی بهش نمیگن تحریم های تازه، میگن اسامی که نام های یک سری شرکت و یک سری فرد که به یک فهرست تحریم های قبلی اضافه میشن. یک تحریمی پابرجا هست و اینها اضافه میشن. اینها بیشتر شرکت ها و افرادی هستند که با برنامه موشکی ایران در ارتباطن، چون آمریکا میگه که آزمایش های موشکی که ایران میکنه نقض باز قطعنامه 2231 هست. قطعنامه 2231 چیه؟ این قطعنامه بعد از اینکه ایران و 6 کشور توافق هسته‌ای رو انجام دادن، توافق رو در وین انجام دادن، بعد کشورهای عضو شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه، اینها رفتند در شورای امنیت یک قطعنامه تازه‌ای رو تصویب کردند. در این قطعنامه هم از توافق هسته‌ای حمایت شد، هم از طرف دیگه درباره برنامه موشکی ایران صحبت شد و از ایران خواسته شد که دست به آزمایش‌های موشکی نزنه و در راستای تولید موشک‌های بالستیک قدم بر نداره. اما ایران میگه که این مسئله دفاعی منه و کارش رو ادامه داده. در طول این مدتی که توافق داشته اجرا می‌شده، برنامه موشکی ایران هم ادامه پیدا کرده و چندین بار موشک‌های مختلف رو آزمایش کرده و در مورد اخیر ما شاهد بودیم که بعد از اینکه یک سری حملاتی که ایران گفت تروریستی بوده در تهران انجام شد، ایران حملات موشکی رو در خاک سوریه انجام داد و این اولین بار بود که ایران از موشکهاش برای حملات بیرون از خاک خودش به صورت واقعی داره استفاده میکنه و دیگه آزمایش نمیکنه. این تحریم هایی که روز گذشته اعلام شد که 18 فرد و شرکت رو شامل میشد، از جمله دو شرکتی که زیر مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند، اینها در ارتباط با این مسئله بوده که اعمال شده.
شکل پوره این مصاحبه را شما میتونید در سامونه ما www.ozodi.org و در کانال ازودی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. با شکست جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی در عراق، خانواده های آنها را که همراهشان بودند در نیمه راه قرار داد. همسران و فرزندان آنها حالا در یکی از اردوگاه ها نگهداری می شوند و از بازگشتن به منزل های خود بیم دارند. آنها میگویند عضویت نزدیکانشان در گروه تندرو با زندگیشان سایه افکنده آیندهشان را ناروشن کرده است. سجیده میرزا گزارش می دهد.
شوهران، برادران و فرزندان آنها کشته شدند، ولی این زنان و کودکان قیمت گران عملکرد جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی را می‌پردازند. حکم گروه دیش در خاک عراق به پایان رسید و حالا سوال مطرح این است که با آیله های جنگجویان چی خواهد شد؟ فعلا اکثر آنها در یک اردوگاهی کنار موصل جایگیر شدند.
موقعنا الحالي هو مخيم برطلة اللي استقبلنا
در اردوگاه برتلا اویله های جنگجویان گروه بنام دولت اسلامی و مردم عادی جای داده شدند. ما از آنها خواستیم که خیش و اقربایشان را آگاه کنند تا در بازگشت به خانه به آنها کمک کنند. به آنهایی که تلفن موبایل ندارند ما امکانی تماس می دهیم
لغرض اخراجهم و استلامهم.
مردمی بیجاک شده به خانه هایشان برمی گردند، ولی خانواده های اعضای دیش جای برای بازگشت ندارند. بر علاوه شبنامه های با تهدید به اهل آیله جنگجویان گروه تندروی دولت اسلامی روی زدند و بعضی منزل های جنگجویان مورد حمله با نارنجک قرار گرفتند.
یک سال لازم شد که شوهرم به آنها باور کند. او مهندس بود و این گروه به خدمت او احتیاج داشت. آنها با کمک مهندسان، طبیبان و استادان دانشگاه ها نیاز داشتند. او با عقیده بنیاد خلافت اعتقاد پیدا کرد. مغز سرش را شستند.
این زن 32 ساله دو ماه این جانب از شوهرش اطلاع ندارد. به قول ام صهیب، شوهرش بعد یک سال عضویت در سازمان افراطی میخواست فرار کند، ولی از این میترسید که دهشت افکنان دولت اسلامی از همسر و 4 کودکش قصاص میگیرند.
و روسیه یک جوان توجیک رو که برای فرار از ارتش نسبتش پرونده جنایی باز شده بود به تاجیکستان استرداد کرد. فرهاد نظرف، ساکن 26 ساله ناحیه مومین‌آباد ولایت ختلان، روز 11 ایول به تاجیکستان سپرده شده است و فعلا در بازداشتگاه نزدیک دوستانی حربی نگهداری می شود. اینجا برنامه امروز رو انجام می دهیم. اگر میل خوندن و یا دیدن خبرها و ویدیوهای بیشتر رو دارید، پس سامانه ozodi.org، صفحه رادیو ازادی در فیسبوک ادنا کلاسیک و هم کانال ازادی ویدیو در یوتیوب برای شما. تشکر که با ما هستید و تا برنامه فردا، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خبری ملاقات محرمانش با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین را در دالان‌های نشست 20 گانه بزرگ در شهر هامبورگ آلمان فیک یا تقلبی عنوان کرد. ترامپ در توییتر نوشت که مطبوعات از خوراک شام که صدر اعظم آلمان انگلا مرکل برای رهبران 20 گانه و همسران آنها تهیه کرده بود خبر داشتند. رئیس جمهور آمریکا به این خبر روز 18 ایول واکنش کرد. درباره ملاقات غیر رسمی رئیس جمهور آمریکا با همتای روسش ولادیمیر پوتین در غذای شام 7 ایول بار اول سیاستشناس آمریکایی ایان برمر خبر داد. به معلومات او در وقت گفتگوی دو رهبر تنها ترجمان پوتین حضور داشت و نمایندگان کاخ سفید در آنجا نبودند. سیاستشناس این ملاقات را نقض پروتکل عنوان کرد. بعدن کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت که هیچ گونه ملاقات نبود و این تنها یک صحبت معمولی و کوتاه بود. مذاکرات رسمی رهبران آمریکا و روسیه روز 7 ایول در شهر هامبورگ آلمان جریان گرفت و بیش از 2 ساعت ادامه کرد. آژانسی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 19 ایول گفت که در پی حمله هوایی بالای یمن دست کم 20 نفر با شمول کودکان کشته شد. آژانسی میگوید حمله روز 18 ایول به گروه شهروندان ملکی در منطقه موزه راه به سمت ولایت تیز آسیب رساند. این نهاد در اظهاراتش که روز 19 ایول پخش شد میگوید گمان میرود که بخش عمده کشته شده ها عضو یک خانواده بودند. ساکنان میگن حمله را هواپیماهای جنگی ائتلاف تحت نظر عربستان سعودی انجام داد که با شورشگران شیعه مبارزه میبرد. در جریان نزاع 2 ساله شورشگران حوثی که ایران از آنها پشتیبانی میکند و ائتلاف تحت رهبری سعودی با دستگیری غرب کمش 10,000 یمنی کشته شده است. جنگ بخش عمده زیربنای کشور را خراب و راه را به قحطی و گرسنگی و مرگ و مریضی باز کرده است. کرملین میگوید اظهارات رهبری جدایی طلبان جمهوری مردمی دنیسک الکساندر زخارچنکو درباره تشکیل دولت مالوراسیا در حدود اوکراین تشبث شخصی است. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف روز 18 ایول گفت که کرملین درباره اظهارات زخارچنکو از رسانه‌ها خبردار شد. به اطلاع اینترفاکس پسکوف گفت مسکو همچنان از سازشنامه مینسک جانبداری میکند. زخارچنکو روز سه‌شنبه گفت که تصمیم تشکیل کردن مالوراسیا در یک جایگی با نمایندگان بعضی از منطقه‌های اوکراین گرفته شد. او افزود:
государство Украина показало себя
اوکراین نشان داد که یک دولتی تشکل نایافته است و ناتوانیش را در برابر امروز، فردا و آینده شهروندانش به نمایش گذاشت. انتخاب مقامی فعلی کیف، پرزیدنت پوروشنکو و پارلمان که بعدی تبدلات دولتی در پسمنظر ترور سیاسی و بدون آوازدهی در قریم و دانباس صورت گرفت غیر قانونی است. دولت اوکراین در صدد سقوط اقتصادی و کاهش جمعیت قرار دارد. حکومت غیر قانونی کیف این توان را ندارد که جنگ شهروندی را باز دارد.
پرزیدنت اوکراین پتر پروشنکو در واکنش به اظهارات زخارچنکو گفت که کیف صاحب اختیاری خود را در دانباس و قریم برقرار خواهد کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch و کمیته نروژی هلسینکی از تهدید و بازجویی نزدیکان 10 نفر از مخالفین حکومت تاجیکستان از طرف مقامات نگرانی کردند. در اظهارات مشترک این دو سازمان که روز 18 ایول نشر شد، گفته می‌شد این کار در آستانه همایش دورتموند آلمان و بعد از آن صورت گرفته است. استیو سویردلوف، محقق سازمان دیدبان حقوق بشر در امور آسیای مرکزی، گفته است معرکه خشونت‌آمیز علیه نزدیکان مخالفین در تاجیکستان گسترده‌تر می‌شود. این بیانیه همزمان از آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای اعضای آن و شریکان دیگری بین المللی خواسته است که به طور فوری به افزایش حمله های انتقام جویانه در تاجیکستان توجه کنند. حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی هفته گذشته با پخش یک اظهارات از فشار بالای خش و تبار طرفداران اعضای حزب و شرکت داران همایش بخشیده به 20 سالگرد امضای سازشنامه صلح که در شهر دورتموند آلمان برگزار شد اظهار نگرانی کرده بود. اما وزارت امور داخلی تاجیکستان در واکنش به این اظهارات گفت این خبر باید سنجیده شود، زیرا تا حال شکایت از خویشاوندان طرفداران این حزب به وزارت وارد نشده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف O
Z
O
D
I
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
وزارت امور داخلی ترکیه یک رویخط سیاه را عبارت از 54,000 نفر نشر کرد که در میان آنها اسم 2651 شهروند تاجیکستان نیز هست. این شهروندان تاجیکستان از حق وارد شدن به ترکیه محروم شدند، چون وزارت امور داخلی ترکیه آنها را در رابطه داشتن با تروریستان و سفر کردن به منطقه های مناقشه گمان بر می داند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رویخط سیاهی ترکیه در حال تهیه و نشر شد که در دو سال قبل صدها شهروندان تاجیکستان بیلو کلند و شپتلو اندو و چوب را در روسیه کنار گذاشته کمانهای داعش را به دست گرفتند. به گفته مقامات و هم آنهایی که توانستند از صف دولتی به نام اسلامی فرار کرده به وطن برگردند، پیراهی پیوستن به این گروه تندرو از حدود ترکیه میگذرد. مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان امید دارند که با تهیه شدن چنین یک فهرست سیاه در ترکیه پیراهی بازگشت جنگجویان دولتی به نام اسلامی به وطن و دیگر کشورهای پساشوروی بسته خواهد شد. در تهیه این رویخط مقامات تاجیکستان نیز سهم دارند. یک همصحبت ما در دادستانی کل تاجیکستان روز 17 ایول گفت قسمت زیادی آدمانی که شامل این رویخط شدند در اساس معلومات پیشنهاد کرده ما هستند. در برابر تهیه رویخط سیاه وزارت کارهای داخلی ترکیه از بازداشت و استرداد 308 شهروند تاجیکستان گزارش داده است. با تأکید وزارت امور داخلی ترکیه، این افراد در منطقه های نزد مرزی این کشور با سوریه بوده نیتی پیوستن به گروه های سلاح به دست را داشتند. فریدون حادی‌زاده پژوهشگر تاجیک مدت ها باز مسئله افرادگرایی را در تاجیکستان تحقیق کرده است، روز 17 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه ترکیه نسبت به تروریسم و دولت ایزبنام اسلامی از آغاز چندان جدی نبود و حالا این کشور با تهیه چنین یک رویخط سیاه میخواهد خود را در نزد جامعه بین المللی سفید کند. او گفت
آنها همون بچه‌هایی که تماما مادرکا دارند همون را میدارند. آن بچه‌هایی که بسیار ضرورند و بسیار مثلا مثل گلمراد هستند، آنها را مثلا اجازت میکنند که از خود آنها بگذارند. پیتی چکه دو سی کسا میدارند همون بچه‌های گرنگ و بچه های زیرک و چلاک و چست و اونهایی که جنگ کرده میتونن اونها رو میمانن که گره گذارن.
در ادامه صحبت حادی‌زاده افسود نه همه آنهایی که بر رویخط سیاه افتادن با تروریستان رابطه دارند. به گفته او در این رویخط ترکیه برخی از نفرانی که در لیسه های ترکی در تاجیکستان تحصیل کردند نیز شامل شدند، چون حکومت کنونی در ترکیه پس از کودتای ناکام سال گذشته از همه تحصیل کرده های مکتب های ترکی که به شبکه فتح الله گیولن روحانی ترکی مقیم آمریکا مربوط دانسته می شود شبهه دارد. رویخط سیاه ترکیه در زمان تهیه شد که جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی از چهار سو سرکوب می شوند و این گروه خودخوانده یکی پس دیگر قلمروهای اشغالیش را در عراق و سوریه از دست می دهد. در این وضعیت بسیاری از جنگجویان سابق دولت اسلامی تلاش دارند که با هر راه خود را به کشورهای دیگر برسانند. تحلیلگران می گویند ترکیه همچون یک کشور بوفری و هم مرز با سوریه در بستن راه جنگجویان سابق برای راه نیافتن آنها به کشورهای پساشوروی نقش کلیدی دارد. الکسی ملاشنکا تحلیلگر مسائل امنیتی در شهر مسکو در رابطه با تصمیم های اخیر ترکیه در این رابطه در صحبت با رادیو آزادی گفت
ترکیه واقعا از اونی که قلمروش برای انتقال جنگجویان به داعش به یک خوبروک تبدیل شده بود آسیب دید. شهروندان روسیه کشورهای آسیمونه محض طریق قلمرو ترکیه به گروهی دولت اسلامی پیوستند. در آغاز ترکیه به این از پشت پنجره می نگریست چون که پرابلم اصافی برای خود نمی خواست. اما چون انقراض گروهی دولت اسلامی اکنون نمایان شد، تهیه چنین روی خط و منطقی است، چون که ترکیه نیز عضو ائتلاف کشورهایی است که با داعش مبارزه میبرد.
Турция фактически находится в составе коалиции, которая борется против этого исламского государства.
در رویخط شخصانی که از حق وارد شدن و قلمرو ترکیه محروم شدند در مجموع نزدیک به 54,000 نفر از 146 کشور دنیا شاملند. در میان کشورهای آسیامیانه بیش از همه شهروندان تاجیکستان وارد این رویخط سیاه شدند. پس از تاجیکستان قزاقستان است که 1914 نفر از شهروندانش شامل رویخط سیاهی ترکیه شده است. از کشورهای پساشوروی بیش از همه شهروندان روسیه در این رویخط قرار گرفتند. از این کشور 4128 نفر حق وارد شدن به ترکیه را ندارند. بنابر آمار آخرینی که مقامات در تاجیکستان اعلان کردند، از سال 2014 یعنی از آغاز تأسیس گروه خودخوانده دولت اسلامی 1141 نفر از شهروندان تاجیکستان به این گروه در عراق و سوریه پیوستند. طبق آمار مرکز تحقیقات استراتژی تاجیکستان از این شماره هلاکت 300 نفر تصدیق شده و 70 نفرشان به تاجیکستان باز پس گردانده شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
کاخ سفید روز سه‌شنبه 18 ایول اعلان کرد که رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در جریان نشست سران کشورهای عضو گروه 20 در هامبورگ آلمان و علاوه دیدار رسمی ملاقات دومی هم داشتند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می‌دهم. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین روز 7 ایول یک ملاقات رسمی دو طرفه داشتند که بیش از 2 ساعت ادامه کرد. سخنگوی کاخ سفید روز 18 ایول گفته است آنها در جریان ضیافت شامی رهبران کشورها همراه همسرانشان نیز گفتگویی کوتاه کردند. پخش تلویزیونی این مراسم همسری رئیس جمهوری آمریکا ملانیا ترامپ را نشان می‌دهد که در پهلوی ولادیمیر پوتین نشسته است. یان بریم رئیس گروه اورو آسیا نخستین کسی که جریان دیداری دوم را فاش کرد گفته است ترامپ در بین ضیافت از کرسی خود خیست و نزدیک به یک ساعت به طور خصوصی با رئیس جمهوری روسیه تنها در حضور ترجمان شخصی پوتین گفتگو کرده است. گروه اورو آسیا یک گروه بزرگ از مشاوران است که حوزه تخصصی آنها ریسک سیاسی می باشد و دفتر مرکزی آن در نیویورک جای گرفته است. یان بریمر گفته است حضور نداشتن ترجمان آمریکایی در این گفتگو توجه حاضران را جلب کرد، زیرا می تواند به معنای نادیده گرفتن پروتکل های امنیت ملی باشد. کاخ سفید در بیانیه‌ای که منتشر کرد می گوید آقای ترامپ از مترجم روسی استفاده کرده است، زیرا ترجمان آمریکایی حاضر در این مراسم با زبان روسی آشنا نبوده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز روز 18 ایول در صفحه توییتر خود به این گزارش ها واکنش نشان داده و گفته است انتشار اخبار جعلی در مورد دیدار مخفیانه با پوتین بیمارگونه است. همه سران گروه 20 و همسرانشان از طرف نخست وزیر آلمان دعوت بودند. رسانه ها این را می دانستند. وی همچنین نوشته است اخبار جعلی بیشتر و بیشتر صداقت خود را از دست می دهد. حتی یک مهمانی برای رهبران گروه 20 بعد نشان داده می شود. دونالد ترامپ بارها با برخی گزارش های منتشر شده در شماری از رسانه های مشهور لقب اخباری جعلی داده است. استفاده از این واژه و اصطلاحات معمولا اشاره به این رسانه ها است. در حال حاضر تحقیقات از طرف پلیس فدرالی آمریکا یا FBI و همچنین کمیته های کنگرس آمریکا در رابطه با اتهامات وابسته به دخالت روسیه در انتخابات آن کشور و نیز اتهامات های مربوط به ارتباط شماری از اعضای ستاد انتخاباتی ترامپ و مقام های روس ادامه دارد. دونالد ترامپ بارها این اتهامات را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز دخالت کشور در انتخابات سال گذشته آمریکا را تکذیب نموده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قاسم عبدالرسولوف ساکن شهر خاروق را که در کشتار جوان 27 ساله متهم می شود مورد پیگرد قرار داد. این مرد نصف روز 16 ایول در محله خاروق بالا معروف به برخاروق در پی یک مناقشه به سوی علی نظر قنبرف از تپانچه تیر خالی کرده است. قنبرف از ضرب تیر که به پیشانیش رسید در جای حادثه به هلاکت رسید. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 18 ایول بر رادیو آزادی گفت این حادثه از جانب شعبه کارهای داخلی شهر خاروق ثبت شد. گمانبر کشتار قاسم عبدالرسولوف از جای حادثه فرار کرده است. عمرجان امام‌علی گفت حالا معلوم نیست که این نفر سلاح را از کجا دسترس کرده است. با گفته او حادثه تحقیق می شود و برای بازداشت گمانبر جستجو ادامه دارد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جزئیات کشتار را شرح نداد، ولی ساکنان می گویند که بحث هنگام آمادگی با چورابینی بخشیده به 60 سالگرد امامت شاهزاده کریم آقاخان در محله برخاروغی شهر خاروغ رخ داد. در این معرکه نواری پیامی ویدیویی جشن 60 سالگرد به تخت نشستن یا امامت شاهزاده آقاخان 4 پخش شد. یک شاهد حادثه روزی 18 ایول در صحبت بر رادیو آزادی گفت علی نظر قنبروف در این چورابینی همچون اختیاری مسئولی نظارت جای های نشست بود. این شاهد حادثه که بنابر حساس بودن موضوع نخواست از اون نام بریم گفت وقتی جابجا کنی این جوان با قاسم عبدالرسولوف میگوید که از یک جای به جای دیگر بنشیند. در همین جا بحث لفظی در بین آنها سر شد. ظاهرا قاسم خودش را تحقیر شده حساب کرده پس از چورابینی از خانهاش تپانچه را گرفته و این جوان را در منزل زیستش به قتل رسانده است. جسد جوانی کشته شده بیگاه روز 16 ایول به خاک سپرده شد. قاسم عبدالرسولوف برادر فریدون عبدالرسولوف است که 21 می سال 2014